امیدوارم خدای عزوجل توفیق درک با معرفت لیله قدر این ماه رو به ما روزی بفرماد و ما رو در این ماه به اونچه که مورد رضایتش هست موفق بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ابتدا یه مطلب رو پیرامون اون فرمایشات امام سجاد که در واقع یک دستورالعمل برای ماه مبارک هست عرض بکنم و بعد انشاءالله در پایان میخوام یه توصیه‌ای برای درک لیله قدر انشاءالله خدمت شما داشته باشیم. در شب گذشته عرض کردم که اون هدف نهایی و علت اصلی که قرآن کریم برای تشریع روزه بیان کرده است چی بود؟ قادر مبارکتون هست؟ احسن. ولتکبروا الله علی ما هداکم، برای رسیدن به در واقع این امر است. گفتیم لتکبروا الله، لام برای تعلیل است. فرمان علتی که روزه رو ما تشریع کردیم این که انسان برسد به این لتکبر الله، خدای متعال رو بزرگ بدارد. حالا یه مطلب کوتاه راجع به این لتکبر الله عرض بکنم. ما چه کار بکنیم، چجوری عمل بکنیم تا خدای سبحان رو بزرگ بداریم و بزرگ در واقع بدانیم؟ آقا می فرمان راه رسیدن به این انسان بیاد خود رو بشناسه. وقتی من فقر خودم رو ببینم و فقر ما سوى الله، هرچه غیر خدا هست، دارید ما فقر محضیم. الان ما از خودمون چی داریم؟ ما داریم با او عمل می کنیم. الان بنده به مشیت الله و به قدرت الله حرف می زنم. شما به مشیت الله می شنوید. به تعبیری که در دعاها آمده است، به نعمتک اصبحنا و امسینا. پس ما فقر محضیم. وقتی انسان فقر خود رو دید، اون وقت کبریایی و عظمت حق رو میبیند و بعد او رو وادار میکند که دستورات حق رو بزرگ بشمرد. خب این یه مطلب. مطلب دوم، عرض کردیم که صوم به معنای رفعت بالا آمدن است، درست؟ یه حدیث قدسی داریم، این حدیث رو خیلی عنایت کنید، که خود خدای سبحان فرمود الصوم لی، روزه مال منه. بعد و انا اجزا به، من خودم پاداش روزم. یعنی پاداش روزه رو خدای متعال لقاء خودش رو قرار داده، خودم پاداشم. بعض از پاداش ها ببینید بهشت است، نمیدونم حور است و قصر است و ایناست. خدای سبحان پاداش روزه رو لقاء خودش قرار داده، خودمم. این حدیث خیلی عظیمه. حالا میفرمان ببینید آقا کی انسان میتونه به این پاداش روزه برسد؟ زمانی میفرمان که انسان صفت صائم رو پیدا بکند. من صائم بشوم، نه جائع. ببینید ما یه جائع داریم، یه جوع داریم، گرسنگی، تشنگی، اما یه صفت صوم داریم، صائم. حالیف امان اگر ما صائم شدیم، خب یه سوال، ما کی صائم میشیم؟ میفهمان زمانی که گفتیم ما بالا بیایم. اگر رفعت پیدا کردیم در این ماه میشیم صائم. حالا یه نکته خیلی مهم عرض بکنم، اینو انشالله عنایت کنید. میخوام انشالله در این ماه ببینید یه حرکتی انشالله داشته باشیم. آقا میفرمان ما انسان دو تا تولد دارد، یه تولد تولد حیوانی است، همین تولدی که همه انسان ها به دنیا میان، چون در این تولد ببینید حیوانات هم دارن و قرآن میفرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما به دنیا آمدید هیچی نمیدونید و نمیدونستید. خب این تولد رو خدا به ما روزی کرده، میفهمان یه انسان یه بچه ای وقتی به دنیا میاد این در واقع انسان بالقوه هست، حیوان بالفعل جنبه اون نشو و نموش موجوده، اما میفرمان انسان بالقوه هست، یعنی باید هنوز ما یه تولد دوم داریم و اون تولد انسانیت ماست. عده‌ای هستن در تمام طول عمرشون فقط با اون تولد اولشون زندگی میکنن، به تولد دوم نمیرسن و از دنیا میرن. خب اگر انسان با تولد اول زندگی کرد و از دنیا رفت چه اتفاقی میفته؟ و در قیامت به صورت انسان محشور نمیشد. این که شما شنیدید در روایات عده‌ای هستن در قیامت به شکلهای مختلف دیگری محشور میشن، اینا کسانی هستن که در دنیا تولد دومشون صورت نگرفته است. اما کسانی که به تولد دوم هم رسیدن در قیامت انسانند. مراست فرمودید؟ خب حالا تولد دوم ببینید کی صورت میگیره؟ زمانی که شخص میاد و اون قوا و استعدادهای انسانیش رو شکوفا میکند. خدای سبحان وقتی میخواست انسان رو خلق بکند به ملائکه چی فرمود؟ فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام یه جانشین و خلیفه برای خودم قرار بدم. شما میبینید خلیفه میفرمان در حکم مستخلفان ان هست. من یه مثال بزنم، شما یک مثلا رئیس رو در نظر بگیرید، یه معاون دارد، این معاون میشه خلیفه او، جانشین او. کی این معاون معاون او و خلیفه او محسوب میشه؟ زمانی که بتونه تمام کارهای او رو انجام بده. اما اگر یه معاونی بعض از امضاها رو حق نداره، میگه نمیتونم، این جانشین نیست. جانشین باید همه کارهای او رو بتونه انجام بده. حالا خدا میگه من یه خلیفه میخوام برای خودم قرار بدم، یعنی به اذن الله کار او رو میکند. یعنی خلیفت الله بگه کن فیکون. الان آقا بقیت الله العظم خلیفت الله هند، حضرت بگن کن فیکون است به اذن الله تبارک و تعالی، او خلیفه است. حالا انسانهایی به مواردی از این خلیفت اللهی میرسند. خدا رحمت کند آیت الله قاضی استاد از طای بهجت، یکی از آیون میگفت یه روز ما با اتفاقیشون رفتیم بریم وارد مسجد کوفه بشیم، چون بیدیم مسجد کوفه از مساجد خاصه و اذن دخول دارد. میگه ایستاده بودیم مشغول اذن دخول بودیم، یه وقت مدام یه مار داره از اون گوشه دیوار میاد، میگه وحشت کردم. این رسید جلو ما، میگم آی قاضی گفتن موت بمیر، میگم آنان این مار دیگه از حرکت افتاد. میگه ما رفتیم داخل مسجد، من با خودم گفتم میشه، آخه یه حرفای درباره آی قاضی شنیده بودم، به یه بهانه ای اومدم ببینم این مار هست یا رفته. آمدم دمنام واقعا مار مرده، هرچی پا بیزن تا مرده است. ببینید میگه موت بمیر میمیرد، این میشد خلیفه. اما در این سطح مراتب دارد، درجات دارد. حالا غرض این که اگر ما به تولد انسانیمون رسیدیم بالا میایم. و ببینید آقا، گناه مانع رسیدن به این تولد است. این که دیشب عرض کردم اتقوا الله یعنی از خدا نگهداری کنید. آقا ما یه عمری ببینید بهمون گفتن اتقوا الله یعنی از خدا پرهیزکاری داشته باشید، و بعد هیچ وقت جوان ما این معنا رو برای خودش نتونسته حذف بکنه. پرهیزکاری یعنی چی؟ اما نه آقا، اتقوا الله از خدا نگهداری کنید، نذارید دستورات خدا به زمین بمونه. حالا فهمان اگه در ماه مبارک ماه تولد انسانیت انسان است، میتونه متولد بشه. بعد آقا یه حدیث برای تو مرز کنم. در موسم حجی بود، شخصی آمد خدمت امام صادق، با آقا عرض کرد که آقا من میخوام ببینم حجم قبول شده است یا نشده، از کجا بفهمم؟ حضرت فرمودند ببین، اگر گناهی رو که برش مقیم بودی ترک کردی، حجت قبول شده است. حالا آقا ما در ماه از کجا بفهمیم بالا آمدیم یا نیامدیم؟ آیا تغییری در من حاصل شد یا نه؟ میفهمان بیاد به خودت مراجعه کن، ببین اگر خلاف و گناهی رو که قبل از ماه انسان داشته الان داره انجام میده، ای پس همونی بوده بوده است، ای جائع بوده، گرسنه فقط بوده. شما در یه دعایی در اول ورود به ماه رجب تو مفاتیح نگاه کنید، شب اول ماه رجب یه دعا ما میکنیم، میگیم خدایا به من توفیق درک ماه مبارک بده در شب اول ماه رجب، و بعد میگیم توفیق روزه و قیام در این شبها رو بده، بعد میگیم ولا تجعل حظنا الجوع والعطش، خدا سهم من فقط گرسنگی و تشنگی نباشد. اول ماه رجب دعا میکنیم برای ماه مبارک، یعنی من جائع نباشم، من صائم باشم. حالا برای این کار میفهمان انسان بیاد یه مراجعه به خودش بکند. آقا شما از ظاهر خودتون شروع کنید، از یه لباس پوشیدن خودتون. مثلا جوان‌ها دقت کنید، من این لباس رو میخوام بپوشم، آیا این دستور خدای متعال، خدا راضی است؟ آیا امام زمان صلوات الله علیه این پوشیدن لباس رو میپسندن؟ بپوشید. حتی در شکل ظاهرمون، در یک کوتاه کردن مویمون، آیا امام زمان هم این کار میکنند؟ حضرت راضی هست؟ حضرت هم مثلا این مو رو کوتاه میکنند؟ ببینید اگر انسان دید اون چه رو میخواد انجام بده مورد رضای خدای متعال نیست، ترک کرد، پس یه پله بالا آمده، شده صائم. درست؟ حالا اگر انجام نداد و این تولد صورت نگرفت چه اتفاقی می افتد؟ آقا من یه سوال از شما بکنم. کلمه وقتی انسان از زمین بالا میرد، ها میره بالا، بهش میگن چطور، چه اتفاقی افتاد، چه کار کرد؟ بله، صعود کرد، ها صعود. کلمه صعود رو معنا کنید، صعود یعنی چی؟ چرا به بالا رفتن از زمین میگن صعود؟ بله، ایشون میگن پیشرفت کرده، درسته؟ ما صعود رو زیاد به کار بردیم، نه؟ کلمه صعود رو معنا کنیم، صعود یعنی چی؟ و آیا در قرآن به کار برده شده یا نه؟ شده یا نشده؟ اگر کسی پاسخ بده ما به وعده خودمون هستیم، یه جایزه هم حاضریم بدیم. بله؟ نه، نه در قرآن آمده یعنی آمده است. کجا؟ چی؟ سعدو فسم که انما یسعدو ببینید آیه شریف این است، سوره مبارکه احسنت. حالا بعد خدمت شما هستیم، آیه سوره مبارکه جن آیه 17 هم. ببینید آیه شریفه رو دقت کنید، میفرماد که و من یعرض عن ذکر ربه یس، حالا یه آیه دیگه هست، یسلک و عذابا صعدا، من یعرض عن ذکر ربه، کسی که از ذکر خدا اعراض بکند، یسلک و عذابا صعدا، به او میرسد یه عذاب صعد. خب حالا کلمه صعد یعنی چی؟ صعود یعنی چی؟ نه، ببینید علتی که به بالا رفتن از زمین میگن صعود، کسی که از کوه هم بالا میره میگن صعود کرد، و حتی با آسانسور هم در زبان عربی میگن چی؟ مسعد، این سری که انسان بالا میبره، چون هرچی انسان میبینید از سطح زمین بالاتر بره فشار و اکسیژن چطور میشه؟ کم میشه، بعد انسان نفس تنگی پیدا میکنه، نفسش مشکل پیدا میکنه در ارتفاعات، اگر انسان زیاد بره بالا مشکل پیدا میکنه، این نفس کم آوردن به تنگ شدن رو بهش میگن صعد. پس صعود یعنی وقتی که شخص نفسش تنگ پیدا میشه، تنگی پیدا میکنه. حالا قرآن میگه اگر کسی از ذکر من اعراض کرد، یک عذابی که دیگه براش این مثل نفس تنگی است، عذاب صعد است، روزیش میکنم. پس این کیس وقتی انسان از ذکر خدا اعراض بکند. خب اعراض از ذکر یعنی چی؟ شما میدونید این دستور اوست، اما انسان این گناه را عالمن و آمدن انجام بده. اگر کسی گناهی رو عالمن و آمدن انجام داد، اون وقت می شود اعراض از ذکر. خب حالا انشاءالله خدا توفیق بده دنبالشو شب بعد از کنه. البته من فردا شب خدمت شما نمیتونم باشم، چون با توجه به شب احیا و در مسجد رسول هستیم، انشاءالله پس فردا شب خدمتون خدا توفیق بده خواهیم بود. خب حالا اما یه توصیه میخوام بکنم در این وقت باقی مونده راجع به شب، در واقع راجع به احیا و درک شب قدر. دیشب عرض کردم داریم التمسوها، شب قدر رو طلب کنید، بجویید. حالا یه نکته عرض بکنم که انشاءالله بیشتر توجه داشته باشیم. صلوات خط کنید. اولا یکی از فضیلت‌هایی که در ماه مبارک خدای سبحان قرار داده است، شما در دعا می‌خونید جعلت فیه لیلة القدر، یعنی ماه مبارک شده ظرف شب قدر، اونقدر این شب مهم است که ظرف شب قدر است. حالا چرا به اون لیله گفته شده است؟ فرصت نیست من بخوام اینو، شاید شبهای بعد انشاءالله نکاتی که راجع به شب قدر عرض میکنم خدمت شما میگیم، چون نشأه شب غیب است و با مقام شب قدر یه تناسب خاص دارد، اینجا لیله گفته شده. حالا اما یه حدیث بشنوید از رسول اکرم، همین نکته که دیشب عرض کردم، رسول اکرم فرمودند راجع به شب قدر، التمسوها لنستقبلها كما يستقبل القادم اذا جاء من سفره. فرمودن شب قدر رو برید طلب کنید، حتی به استقبال برید، همون گونه ای که یه مسافر وقتی از سفر میاد اهلش چجوری به استقبال میرن. شما قسمت کرد مشرف شدید کربلا، وقتی برمیگردید خانواده شما چجوری به استقبال شما میان؟ فهمیدن اینجوری برید به استقبال شب قدر. اولا شب قدر یک حقیقت است که امام رسولی فهمید به استقبال. بعد اون موقع اینجا یه تشبیه زیبا حضرت کردن، فهمیدن وقتی کسی به سفر رفته است بر میگرده به سوی اهلش چه کار میکنه؟ شما بگید یه نفر که از سفر میاد برای اهلش چجوری میاد؟ آفرین، سوغات میاره. بله، که میگه مستحبه. حتی در روایت داریم سوغاتی هم که اگر شخص میاره هر دفعه سفر میری سوغات جدید باشه. در روایت داریم ولو اگه سنگ هم هست جدید باشه. فهمدن؟ ببینید، و فهمدن فلابد له من هدیه لاهله. فهمدن کسی که از سفر میاد یه هدیه هم برای اهلش میارد. بعد فرمودند که حالا وقتی که این شخص از سفر آمد اهلش دور او جمع میشن، اونم چیکار میکند؟ هدایای خودش رو عطا میکند. حالا حضرت فرمودند این شب قدرم مثل در واقع اون مسافری است که از سفر آمده. امام سجاد دیشب تو اون دعاش فهمیدن خدایا ما اهل این ماهیم، پس ما اهل انشالله شب قدریم. ها، شب قدر اون مسافری است که ما اهلشیم، میریم به استقبال. حالا نحوه استقبالم انشالله عرض میکنم فرصت بشه. خیلی وقت واقعا محدود، آدم تا میاد یه بحث شروع کنه میره به آخر رسید وقت. چجوری استقبال بکنیم عرض میکنم. بعد فهمودن حالا این شب قدر که میاد هدایایی رو هم به همراه خودش آوخ آورده، بعد این هدایا رو پخش میکنه به اهلش. بعد چقدر زیبا بینه فرمودن و من هدیتهی، فهمودن هدایای شب قدر چیه؟ غفران ذنوبهی، یکی از برکاتش اینه میاد همه گناهان او رو میبخشد، او یه همچین هدیه دارد. و بعد فرمودند فمن هم من تکون و هدیته لقاء ربه، یه عده هم هستن هدیهشون لقاء رب است، یعنی اون ملاقات با رب رو این شب برای خودشون به همراه میارد، لقاء رب است. و بعد فهمدن و هدایای دیگری که به هر کدام به مناسب با خودشون هست. پس شب قدر رو فهمدن استقبال کنید، خودتون یه اهل بدونید که مسافر میاد. خب حالا چجوری به استقبال بریم؟ یکی از نحوه های استقبال می فرمان احیاء این شب است، درست؟ احیاء. خب کلمه احیا رو معنا بفرمایید. احیا یعنی چی؟ احیا از ماده حیات است، نه؟ احیا یعنی زنده، حیات دادن. احیا یعنی یه نفر که تو پزشکی قلبش ایست قلبی پیدا کرده، پزشک میاد چه کار میکنه؟ احیاش میکنه، او رو حیاتش دوباره میده، او رو احیا میکند. حالا فهمان ما احیا دو جور داریم، یه احیا مادی داریم مثل همین کسی که بیماری که احیاش میکنن، اما فهمان یه احیا معنوی داریم، انسان بیاد دل خودش رو حیات بدد. بعد حیات دل با چیه؟ میفرمان این ببینید مال قبل از آمدن شب قدر، ببینید حیات دادن به استقبال رفتن. آقا میفرمان گناه حیات رو از دل انسان میگیره، حیات گناه رو میگیره، نمیذاره من دیگه زنده باشم. فهمدن بیاید به خودتون حیات بدید با ترک گناه، با ترک گناه برید به استقبال و مسافرتون، و وقت اون سوغاتی های او رو هم بگیرید. بعد طمعتون هم زیاد به شما در دعای ابو حمزه میگید خدایا ان لنا فیک عملا طویلا، ان لنا فیک رجاء عظیما، خدا ما طمعمون نسبت به تو زیاده، امید فراوانی به تو داریم. بعد انتظارتون هم این باشه که اون مسافر براتون لقاء رب رو بیاره، ملاقات با حق رو بیاره، بالا بیاره انسان رو. پس بنابراین فهمدن احیا، ببینید حیات دادن، با ترک گناه به خودتون حیات بدید. اگر گناهی تو زندگیتون هست قبل از آمدن شب قدر ازش توبه کنید، بعد با این عمل، حالا من دیگه وقت نیست آیات از قرآن رو بیارم که راجع به حیات این معنوی است، مثلا قرآن میفهمد استجیبوا لله و رسوله، اگر گوش به حرف خدا و رسول کردید فلنحیینه حیاتا طیبه، من یه حیات طیبه بهتون میدم. شما تو دعای خود ابو حمزه دعا میکنید خدایا به من یه حیات طیبه بده. انشاءالله وقتی به این فرازها میرسید برادر عزیزمون جناب جای دوستری اینا رو ترجمه میکنن براتون میشنوید، این حیات طیبه رو خدا میده. پس فرمودن حیات بدید. آقا راه استقبال از شب قدر، ببینید در یک کلام ممکنه ما سالها احیا نگه داشتیم اما به معنای احیا توجه نکردیم. احیا یعنی به خودمون با حیات بدیم، چون اون شب زنده هست و حیات دارد. حی با حی زنده هست، نه حی با میت و نه میت با حی، حی با حی است. خب من دیگه وقتم به آخر رسید، دیشام چند دقیقه طولانی شد، دلم میخواست این نکته خیلی زیبا و مهم راجع به حضرت ابی عبدالله عرض بکنم که دیگه فرصت نیست، فقط همین عرض سلام رو عرض میکنم و عرضم تمام که انشاءالله از فیض دعا بهره ببرید. پس یه عرض سلام خدمت حضرت داشته باشیم و حالا انشاءالله فرصت شد در شب بعد که از کلمان رو فردا شب که خدمتون نیستیم، انشاءالله پس فردا شب من این نکته رو به حضرت ابی عبدالله و زیارت حضرت، خیلی نکته ظریفی بود که مالی شبای قدر هم انشاءالله هست، عرض بکنم خدمتون. خب دلها متوجه ابی عبدالله حسین باشد و هست و از کردم مطمئن باشید که قبل از اون که ما خودمون صدای خودمون رو بشنویم، حضرت صدای منو میشنوند. و ما آیا میشه آقا صدا منو بشنوند جواب منو ندن؟ اصلا میشه هم چیزی تصور کرد؟ امام رؤوف شما این ابی عبدالله وقتی وارد کربلا شدن، اون زمین ها رو از طایفه در واقع اسد خریدن و بعد دوباره به اونها بخشیدن، دو تا شرط کردن. فرمودن این دو تا شرط، یکی این که کسی که به زیارت من بیاد و قبر منو نمیدونه اون وقت تو مخفی بود معرفی کنی، دوم از او پذیرایی کنی. نه از ابی عبدالله به فکر زائرشونن. پس انشاءالله با این نیت سلام رو داشته باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي خلت بفنائك و اناخت برحلك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.